سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
سلام به شما شنوندگان گرامی، به برنامه دیگر از مجموعه از آگاهی تا عمل ائتلاف مبارزه با آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوش آمدید. من ناجی حنیفی هستم و در این قسمت از مجموعه از آگاهی تا عمل و بررسی یکی از بنیادی ترین مصادیق نقض حقوق بشر و جدی ترین جلوه های ساختاری آپارتاید جنسیتی در افغانستان می پردازیم. محروم سازی سیستماتیک زنان از دسترسی به عدالت. پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان در ماه اسد سال 1400 هجری خورشیدی، نظام حقوقی کشور دچار تغییرات بنیادی گردید. قوانین نافذه دوره جمهوریت از جمله قانون اساسی، قانون منع خشونت علیه زنان و قانون احوال شخصی اهل تشیع به طور کامل لغو شدند. همچنین نهادهای تخصصی چون محاکم خانواده، سارنوالی‌های ویژه منع خشونت علیه زنان و حضور فعال قضات و وکلای مدافع و سارنوالان زن از ساختار رسمی عدلی کشور از گردیدن. در نتیجه نظام عدلی ایجاد شده است که بر تفسیر انحصاری از فقه انفی و اوامر رهبری امارت اسلامی طالبان استوار است. نظام فاقد شفافیت، استقلال قضایی و اصول دادرسی عادلانه که پیش از هر قشره زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی را متضرر ساختند. اما در چنین ساختاره زنان چی جایگاهی دارند؟ چگونه میتوان عدالت را در نظام جستجو کرد که زن بودن خود میتواند مانع ورود به محکمه شود؟ و مهمتر از همه، در غیاب ساختارهای حمایتی پیشین چی ابزارهای برای پیگیری عدالت باقی مانده است؟ برای بررسی این موضوعات گفتگوی ویژه‌ای داریم با دو تن از حقوقدانان برجسته کشور، خانم مسیح فایز و خانم ندا عرفانی، که اردو تجربه مستقیم فعالیت در ساختار عدلی و قضایی افغانستان را در دوره جمهوریت دارا هستند. در این گفتگو می کوشیم تا تصویر همه‌جانبه از وضعیت کنونی نظام عدلی در افغانستان، چالش‌های پیشروی زنان و فرصت‌های ممکن برای حمایت حقوقی و دادخواهی ارائه کنیم. تجربه و شناخت این دو خانم حقوقدان از درون ساختار عدلی و قضایی تصویر روشن از فروپاشی تدریجی عدالت و نهادین شدن آپارتاید جنسیتی در اختیار ما می‌گذارد. روندی که می‌توان آن را مهندسی نظاممند محرومیت در افغانستان امروز نامید. مسیح جان و ندا جان، اردو به برنامه خوش آمدین. و سوال اول ما از ندا جان می‌پرسم. ندا جان، در دوره جمهوریت ساختار عدلی و قضایی کشور چیگونه تنظیم شده بود و چی امکانات را برای دسترسی زنان به عدالت فراهم ساخته بود و تفاوت‌های بنیادی ساختار کنونی تحت حاکمیت طالبان با ساختار پیشین چیست؟ این تفاوت‌ها چی تأثیری را بر موقعیت زنان گذاشته؟ و به ویژه از نهادهای سارنوالی و وکلای زن، چی خلایی را در نظام عدلی و قضایی امروز ایجاد کرده؟
خیلی ممنون ناجی عزیز از معرفی شما. سلام عرض می کنم حضور شما، حضور میهمان عزیز شما، همکاران شما و مخاطبین عزیز. در زمان جمهوریت ساختار سکتور عدلی و قضایی افغانستان، همه ما شما می دانیم که ما پلیس داشتیم، ریاست حقوق داشتیم که مربوط به وزارت عدلیه می شد، محاکم داشتیم در ارگانهای قضایی خود، محاکم داشتیم که محاکم سه‌گانه بود که در اساس دادگاه عالی قرار داشت و محاکم استیناف داشتیم که در هر ولایت افغانستان ما محاکم استیناف داشتیم، محاکم شهری داشتیم و در هر ولسوالی افغانستان ما یک محکمه ولسوالی داشتیم که به تمام قضایا اینا رسیدگی میکنند. در پالوی ساختارهای عمومی، ساختارهای اختصاصی دیگر هم داشتیم، قسمی که شما هم از آن ذکر کردین در مقدمه. سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان بود، محکمه ایجاد محکمه فامیلی بود، محکمه اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان بود که در ابتدا در کابل ایجاد شد و به تدریج در ولایات دیگه بعدا ایجاد شد. حتی در چوکات پلیس هم ما یک بخشی را ایجاد کرده، یک بخشی ایجاد شده بود به نام فامیلی ریسپانس یا بخش رسیدگی به قضای خانوادگی. در چوکات وزارت عدلیه ما یک بورد داشتیم به نام بورد مساعدت حقوقی. در اون زمان انجمن برای اولین بار انجمن وکلای مستقل و وکلای مدافع ایجاد شد که یک پدیده بسیار جدید بود در افغانستان. خانه های امن هم ایجاد شده بود برای خانمایی که اینا در معرض خطر بودن و خصوصا قضایی که فرار از منزل و قضایی خشونت وقت خانما به خطر مواجه می شدن. اینجا نهادهای حمایتی بودن، چی از طرف وزارت امور زنان و چی از نهادهای دیگر حقوق بشری که اینا از خانما حمایت میکردن، اونا را در جای امن نگهداری میکردن تا اینکه به سرنوشتشان برسن. بعد از اینکه طالبا به قدرت میرسن در آگست سال 2021 تغییرات بسیار اساسی را اینا در محاکم اینا ایجاد میکنن. اینا سارنوالی من خشونت از بین بردن، محاکم اختصاصی فامیلی را از بین بردن، محاکم من خشونت علیه زنا را اینا از بین بردن، بخشای فامیلی ریسپانس یا رسیدگی به قضایی که در سطح پلیس ایجاد شده بود اینا را اینا از بین بردن، نهادهایی که در این راستا کار میکردن و شلترها را برای خانه های امن ایجاد کرده بودن دیگر از اونا خبر نیست. خانه های امن اینا از بین بردن، کمیسیون مستقل حقوق بشر از بین بردن، انجمن وکلای مدافع را اینا از بین بردن و تشکیلات محاکم در مجموع تغییر کرد. خانم ها قسمی که میفهمیم دیگر در محاکم به حیث قاضی کار نمی کنن، همونطور که در ساحات دیگر کار نمی کنن و همچنان وکیلای مدافع نمی تانن به حیث وکیل در محکمه حضور پیدا کنن حتی در قضای خانوادگی. از لحاظ ماهوی می تانیم بگویم که طالبان و بهانه‌ای که قوانین همه از غرب گرفته شده بود و قوانین نافذه کشور لغو کردن به شمول قانون اساسی، به شمول قانون منع خشونت علیه زنا که یک حمایت بسیار بزرگ از حقوق خانم ها می کرد و تمام موارد خشونت او گنجانیده شده بود. طالبان اکثریت قضات دوره جمهوریت هم منظور ما مردا زنا را که به هیچ وجه اجازه نمی تن، مردا را هم از دوره جمهوریت منفک ساختن و به عوض قضات طرفدار خود یا از گروپ خود اینا نصب کردن و گروپ ها یا طالب های که فعلا در محاکم کار میکنن اونا درکشون هم نسبت به حقوق بشر و عدالت و حاکمیت قانون کاملا متفاوت است.
بسیار تشکر از معلوماتی که در این مورد دادین. سوال دوم از مسیح جان مطرح میکنم. مسیح جان، با توجه به آنچه که ندا جان گفتن، طالبا قضات نوره تعیین کردن و به نظر شما یا این قضات تا چی اندازه از استقلال قضایی برخوردار هستند؟ آیا روند صدور احکام در محاکم تحت تاثیر نهادهای مذهبی و سیاسی صورت میگیره یا مستقلانه صورت میگیره؟ این وضعیت چگونه به بی‌طرفی محاکم، حق دفاع و مشارکت حقوقی زنان تاثیر گذار بوده؟
تشکر از سوال شما. من به نوبه خود خدمت شما و مهمان گرامی شما و شنوندگان برنامه شما سلام عرض میکنم. در رابطه با سوال قبلی اگر اجازه باشه، من فقط یک موضوع رو میخواهیم اضافه کنم که ما در زمان جمهوریت ریفورم نهادهای عدلی و قضایی را داشتیم که مطابق به این ریفورم این محاکم و مکانیزمای خاص رسیدگی به قضای خشونت علیه زن ایجاد شد و همچنان استخدام زنان در پست های کلیدی به حیث قضات و حیث سارنوال، وکیل مدافع و پلیس بسیار زیاد موضوع مهم بود که زنان متضرر می تانستند و زنان دسترسی پیدا کنند. مثلا ما در زمان جمهوریت 280 قاضی زن داشتیم که در محاکم اینا کار میکردند، به صد مرکز و ولایت 510 سارنوال زن داشتیم که برای قضایای خشونت علیه زن اینا کار میکردند و همچنان 1375 وکیل مدافع زن در تشکیل انجمن مستقل وکلای مدافع فعالانه کار میکردن و 5200 پلیس زن که از طریق میکانیزمای خاص اینا بر متضرر خشونت علیه زن خدمات حقوقی و امایبی ارائه میکردن. این یک بحث مهم بود و ضمناً نهادهای مدنی که اینا بر متضررین خشونت علیه زن خدمات صحی، خدمات روان اجتماعی، خدمات آموزشی و سایر خدمات ارائه میکردن و به خاطر ادغام مجدد اینا به جامعه و با خانواده هایشان اینا خدمات اجتماعی و خدمات میانجیگری را ارائه میکردن که واقعا کمک بزرگی بود برای این خانما. در حالی که در دیفکتوی فیلی زنان زمانی که به نهادهای عدلی و قضایی میره با یک دنیای کاملا مردانه روبرو هستن و کسی صدای اینا را نمیشنوه، و خصوص در خشونت های خانوادگی اصلا بر زن حق داده نمیشه که به محاکم مراجعه کنه و یا یکی که شکایت ثبت کنه. از امو ابتدا که پلیس است قضیه زیر رد میکنه و دوباره ایره به خانواده روان میکنه. در رابطه به سوال شما باید بگویم که در زمان جمهوریت ترنینگ ها و برنامه های خاص برای قضات بود، برای سالنوالا بود، با پلیس بود، قسم قبلا هم گفتم، و وکلای مدافع، بخصوص در قضایه خشونت علیه زن. اینا چه قسم باید یک قضیه را الفصل کنن و چه قسم دفاع کنن و چه قسم برخورد کنن با اینا. اینا اساس ساخته می شدن. اما متاسفانه با برکناری قضات اوناست در کل که با یک حکم که نامدن و بسیار عاجل این حکم صادر کردن، امی بود که تمام قضات اوناست برکنار شدن و اینا که قضاوت نداشتن. و بعدا تمام قضات ذکور که اونا هم ترینینگ ها دیده بودن و اساس بودن و از قوانین می فهمیدن، اونا برکنار شدن. که متاسفانه فعلا روال قسمه است در محاکم جزایی و یا مدنی طالبا که یک قاضی و یک مفتی به قضایا رسیدگی میکنه و مفتی را قسمی که ما شما می فهمیم به مدرسه رفته و علوم دینی یاد گرفته و در هر فیصله که اینا انجام میتن قاضی محکمه و مفتی رجوع میکنه و مفتی هم یا مطابق به فرمان هایی که از طرف امیرشان صادر شده و یا هم به زن و گمان خود فتوا میدن و قضات مطابق به مو فتوای مفتی فیصله صادر میکنه. که در این قسمت واقعا از نظر استقلالیت قضات هیچ استقلالیت ندارن و هرانچی مفتی میگه اینا مجبور هستن طبق از اون تصمیم میگیرن یا یکی که بخواست خود تصمیم میگیرن.
بگه به خوب اشاره کردین مسیح جان. به نظر شما چون دارن حالا به جای قاضی درس خوانده یک مفتی را جای به جای کردن و به جای قوانینی که بیشتر امروزی بود آمدن و فقه حنفی را به عنوان مبنای نصاری صدور احکام قضایی انتخاب کردن، به نظر شما خود اینمی انتصار چی پیامد برای عدالت مذهبی، حقوق اقلیت ها و به ویژه زنا داشتن، به ویژه در شرایطی که قانون اول شخصی تشیع لغو شده و قضات زن دیگه کار نمیکنه؟ در کنار از اینکه گفتین اینا استقلالیت قضایی همچنانی ندارن چون همشان شده توسط حاکمیت طالب هستن.
تشکر. بله، مفتی مثلا فتوا میده مطابق با مو فرمان های امیرشان و امیرشان یا خود ایدئولوژی طالبا قسم است که اینا هیچ اعتقاد به حقوق زن ندارن و اصلا از حضور زن در اجتماع و در جامعه اعتقاد ندارن و نادیده میگیرن حضور زن، در حالی که زن و مرد در برابر قانون داره حقوق و وجایب مساوی است و این یک اصل پذیرفته شده در اسلام است و همچنان در قوانین بین المللی و قوانین که در افغانستان هم تدوین شده بود هیچ مغایرت با احکام دین مقدس اسلام نداشت. طوری که مهمان قبلی ما اشاره کردند که مطابق به ماده 3 مغایرت نداشت، مطابق به احکام الهی بود و همچنان در اسلام اصل استقلالیت قضات در صدور حکم اهمیت فوق العاده زیاد داره و این اصل به قاضی اجازه میده که بدون کدام ترس، فشار و یا نفوذ خارجی حکم خود بر اساس شواهد و قوانین صادر کنه. اما متاسفانه اینا مطابق به قانون عمل نمیکنن، قوانینی که قبلا وجود داشته تطبیق نمیشه، در حالی که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همیشه تاکید بر استقلالیت قضات داشتند و در امور قضایی هیچ وقت مداخله نمی کردند. می گذاشتند که خود قضات تصمیم بگیرند. در رابطه به فقه حنفی که شما گفتین، قبلا هم فقه حنفی در قانون اساسی افغانستان جایگاه ویژه داشت و به عنوان منبع اصلی قانونگذاری استفاده شده بود و در قوانین در نظر گرفته شده بود. قانون اساسی افغانستان فقه حنفی را به عنوان یکی از منابع مهم حقوقی به رسمیت شناخته بود و در موارد قوانین موضوعه یعنی وجود نداشت، پاسخگو نبود، به فقه حنفی رجوع میکردن. چرا به فقه حنفی رجوع میکردن؟ چون در فقه حنفی بعض موارد بود وجود داشت که به نفع زنان بود و در قانون احوال شخصی اهل تشیع اگر ما ببینیم در بعض موارد حقوق زن و طفل واقعا تلف شده بود و به ضرر زن تمام میشد. در اون زمان در محاکم فامیلی وقتی که اهل تشیع مراجعه میکردن کاملا حق داشتن که همون قانون را بخواهند برخواد یا مطابق به قانون اینا پیشنهاد کنند که بر اینا فیصله صورت بگیره که به نفعشان بود. طور مثال و امکان داشت که در بعض موارد از قانون مدنی اینا استفاده میکردن. طور مثال در میراث مطابق به قانون احوال شخصی اهل تشیع زن حق و کار نداره. اما اینا وقتی که موضوع میراث میبود میخواستن مطابق به قانون مدنی فیصله شد و محکمه کار میکرد. یا حق ازانت مثلا 2.5 سال برای طفل پسر بود مطابق به قانون احوال شخصی اهل تشیع، اما قانون مدنی 7 سال برای پسر و 9 سال برای دختر گذاشته بودی سنه که در اینجا باز اینا میخواستن که استفاده کنن از فقه حنفی. و یا مثلا در فقه حنفی تفریق یا طلاق قضایی به دلایل مختلف مثل تفریق به سبب ضرر، عدم انفاق و یا بیماری صاحب العلاج تمام از یا امکان داشت و فقه حنفی به این اجازه داده که قانون مدنی ما هم از امی موارد استفاده کرده و ایر جایگزین کرده. اما دیفکتوی فیلی قسم که ما میبینیم اصلا عقل تفریق به زن نمیتن و در قسمت ازانت همچنان به نفع زن اصلا فیصله نمیکنن و هیچ گوش نمیکنن و طفل فقط مالکیت مرد میدن.
حاکمیت فیلی تفسیر خودش از فقه حنفی ارائه میکنه و مفتی ها و قضات را کنا تعیین کردن تفسیری که خودشان از فقه حنفی دارن او را عملی میکنن، در حالی که فقه حنفی در قوانین قبلی افغانستان هم جای داشت.
دقیقا میال ما بعض مثال های دادم که اینا همش مطابق به فقه حنفی است، اما وقتی که اینا میگن ما فقه حنفی را تطبیق میکنیم تطبیق نمیکنن واقعا، چون همین مثال های واضح بود که ما گفتم هم که فقه حنفی اجازه داده بایی. اما متاسفانه وقتی که اینا به قدرت رسیدن تمام فیصله هایی که در رابطه به مورد تفریق بود و از طرف محاکم قبلی صورت گرفته بود اینا گفتن که خلاف شریعت فیصله صورت گرفته، ما باید تمام دوسیه ها دوباره مرور کنیم. وقتی که اینا دوباره تمام دوسیه ها دیدن متوجه شدن که هر فیصله مطابق به قوانین دلایل قانونی ذکر شده بود بسیار مفصل و بعد از او دلایل شرعی همچنان ذکر شده بود از طرف محاکم قبلی که در زمان جمهوریت فعال بودن، محاکم فامیلی، و در این صورت اینا هیچ چیز پیدا نکردن که او فیصله ها را همگیش رد کنن. اما فیصله های خود این زمان که ما میبینیم شاید 0.5 صفحه یک فیصله نوشته میشه و هو هم به شکل که اصلا دلیل شرعی هم نداره و دلیل منطقی و قانونی هم نداره. مثلا یک دختر یک پسر در رستوران غذا میخورن و ده ها مشتری دیگه ایج موجود است و همچنان خود گارسونا و صاحب هتل اینا هم اگه موجود است، ولی طالب میایه دختر و پسر دزگیر میکنه و برش در فیصلهش نوشته میکنه که به جرم خلوت صحیحه به اینقدر عبس محکوم شده. شما فکر کنین در حال خلوت صحیحه چی معنا میده؟ اینا مفهوم و معنای خلوت صحیحه را نمیفهمن. یا ای که یک خانم به خاطر یک تماس تلفنی شلاق میزنن که تو مرتکب جرایم اخلاقی شدی یا مرتکب زنا شدی، در حال که زنا در شریعت چقدر اساس و دقیق تعریف شده که در چی حالت زنا باید ثابت شود که در طول تاریخ یعنی زنا ثابت شده نتانسته و تایی که خود یک نفر اقرار نکرده و اقرارم به اون شکل که شریعت گفته که در 4 محل مختلف 4 بار و با تمام صداقت و راستی باید بیان شود. متاسفانه فعلا اینا کار که میکنند نه مطابق به شریعت است، نه مطابق به قوانین قبلی است و نه مطابق به اصول بین المللی است. متاسفانه تمام این موارد اینا نقض میکنند و فقط اونمو فرمانه هایی که تمامش به خاطر از بین بردن حقوق زن بوده و از طرف امیرشان صادر شده فقط اونمو رو در نظر میگیرند. حتی در لوی سارنوالی ما شما میبینیم که بر علاوه که بخش خاص سارنوالی من خشونت علیه زن فعلا از بین رفته، دیگه دیپارتمنت ها یا دیگه اداراتشان کار نمیکنن. فقط در سارنوالی یا لوی سارنوالی یک بخش نظارت از تطبیق فرمان های امیر طالبا فعال است که او هم در نهادهای دولتی و اینا میرن و میبینن که مردا ریشش چقدر شده یا مانده نمانده یا پیرانتنبان میپوشن نمیپوشن یا زنها چه قسم هستن و امثال از این که متاسفانه تمام نهادها از بین رفته.
پس در این صورت بیشتر تصامیم قضایی تصامیم سیاسی هستن. نودو جان، همونطور که شما توضیح دادین گفتین که تحقیق را در قسمت دسترسی مردم به عدالت و به ویژه زن را انجام داده بودین، به اساس دریافت شما و تماسا و اطلاعاتی که شما از داخل کشور دارین، دعوای مربوط طلاق، نفقه، ازانت اطفال و میراث به این دعوی چیگونه رسیدگی میشه؟ آیا زنا امکان دفاع از حقوق خدا دارن یا حکامی که صادر میشه به صورت یک جانبه صادر میشه؟
تشکر نوجی جان، بسیار سوال دقیق. در قضایای مدنی فعلا میتونن که وکیل مدافع داشته باشن، ولی مشکل در اینجاست که وکیل زیادتر اجازه صحبت نمیتن. یعنی درست است که میگن وکیل شما میتونین وکیل داشته باشین، ولی اجازه صحبت در محکمه بیشتر بر زنا نمیتن و خانمه ها را به قسم وادار می سازن که صحبت نکنن و صحبت از اینا یک نماینده، یک مه از خانواده با خود داشته باشن و به نمایندگی از اینا در محکمه حزق از اینا امی مرد خانواده اینا دفاع کنن. چیزی دیگه که مهم است و فعلا جریان داره در محکمه ویست که زیادتر قضاد دوره طالبان خانما را تشویق میکنن به ای که از محکمه مثلا از طریق محکمه قضای خود پیش نبرن و اینا را ساق میتن یا وادار میکنن که اینا از طریق جرگه ها قضای خود حل فصل میکنن. قسمی که همه ما شما میدونیم که در جرگه ها افرادی که به حیث عضو در جرگه ها کار میکنن اینا افراد مسلکی نیستن، اینا زیادتر به شکل نصیحت میکنن و اینا به شکلی به نحوه خانما را وادار می سازن و اونا را قناعت می تن که تحمل کنن و شرایطی که از بعض مسائل سنتی را برای زنا استدلال می کنن. یعنی خانم به حق خود به هیچ وجه نمی رسن، اونا باز هم در اون شرایطی که قرار داشتن و در اون شرایط اینا قرار دارن و نتیجه فیصله جرگه ها همیشه ما قسمی که در قبلا هم در دوره جمهوریت هم چنین جرگه های داشتیم اینا فیصله میکردن، ولی فیصله از اینا بعدن در محکمه بررسی میشد، در صورتی که قناعت حاصل نمیشد دوباره بررسی میشد نمیشد. بس تو صورت کل در جرگه ها ما شما میفهمیم که افراد هستن که اونا از مسائل حقوقی اصلا هیچ آگاهی ندارن و در قسمت خود وقتی که اینا در محکمه مثلا خانما فعلا مراجعه میکنن، چیزای دیگه هم در پالویی که نپالیزی که در قسمت فیصله زینا به چیگونه فیصله میشه خوی کاملا یک بحث جداست. از لحاظ مثلا ظاهری هم آیا حجاب شما درست است؟ توجه میکنن که حجاب درست پوشیده نشدی، با محرم هستی یا نیستی؟ حتی یافته های ما نشان میده که قاضی توقع داره وقتی که یک خانم گپ میزنه باید همیشه سرش پایین باشه، با سر بلند حرف نزنه. پس در این صورت ما چطور میتونیم که بگویم که در محکمه فیصله ها به طرف خانماست که به هیچ وجه صورت نمیگیره؟ و یک مثال دیگر هم میخوایم بتونم که ما در سال 2024 ما 58 قضیه را نهاد ما 58 قضیه داشتیم که شامل شامل قضای خشونت هم بود و قضای خانوادگی هم بود و قضای جنسی هم بود. در قضای خانوادگی دمی 58 قضیه که ما داشتیم که 50 ازی قضای خانوادگی بود، ما 7 قضیه ازی وقتی که ما بررسی کردیم به نفع خانم‌ها تمام شده بود. دیگه تمام قضایا به نفع جانب مقابلشان بودن.
پس آنچه که شما مسیح جان گفتین به پاسخ سوالای ما ایره نشان میده که قضات یا مفتیایی که در محاکم امروزی نشستن بیشتر به ای که تکیه واقعی بر فقه حنفی داشته باشن، برداشت خود از فقه حنفی را استفاده میکنن در فیصله های محاکم و در مواردی هم قضایا را راجع میسازن بر ساختارهای سنتی که هیچ آگاهی از ساختارهای حقوقی ندارن و یا ای که متخصص فقه حنفی نیستن. پس در این صورت زنا آنچه را که ما دسترسی عادلانه به قوه عدلی و قضایی افغانستان میگیم در شرایط فعلی ندارن، یا دسترسی که دارن دسترسی ناقص است. و شما تصور کنین اگر یک زن هیچ کس در خانه خود مد نداره، خصوصا در افغانستان که در این پنجه اخیر خانواده های که سرپرست مرد ندارن یا عضو مرد ندارن کم نیستند. در این صورت آنچه را که شما از یافته های تحقیقتان و کار مستقیمی که با کار مستقیم میدانی که در داخل افغانستان میکنین نشان داد که اول که نظام حقوقی ما نظام حقوقی با ساختارهای حقوقی لازم نیست و در زم فیصله‌ای را که میکنن فیصله‌ای غیر عادلانه است و دسترسی زنا بسیار محدود است، به ویژه اگر زنا عضو مرد امرای خود ندارن. سوال آخری را بخاطر که پایان برنامه ماست اما شما هم از مسیح جان میپرسون، مسیح جان میتونن پاسخ بگوین. در وضعیت کنونی به نظر شما چی را کارهای برای تماس با زنای قربانی خشونت وجود دارن؟ کسایی که مثل ما و شما در بیرون از کشور هستیم، معلومات حقوقی داریم، با ساختارهای حقوقی قبلی هم آشنایی داریم، چگونه میتونیم با ایره مشوره حقوقی مستندسازی موارد نقص حقوق و دیگه چیزا از زنایی که مورد خشونت قرار میگیرن حمایت و دادخواهی مؤثر کنیم؟
تشکر از سوال شما. تا جایی که همه میفهمیم از زمانی که تمام فعالان مدنی بعد از اگست 2021 از طریق برنامه تخلیه به کشورهای دیگه جایگزین شدن و ضمناً فعالان مدنی که قبلا سالهای پیش به کشورهای دیگه آمده بودن، یعنی همه با هم مصروف فعالیت‌های فوق العاده زیاد هستند در رابطه با اینکه وضعیت بر زنای افغانستان در داخل افغانستان تغییر بتن و کار را انجام بتن که زنا از این وضعیت نجات پیدا کنن. یعنی همه نهادها و همه فعالان مدنی، چی به شکل گروه‌های مختلف، چی به شکل نهاد، چی به شکل انفرادی کار میکنن و مصروف هستن. مثلا گروه‌های مختلف از زنان مصروف مستندسازی قضایای خشونت علیه زنان از سوی طالبان و یا قضایای مرموز دیگه که در داخل افغانستان اتفاق می‌افته و نه کس از او پرسان میکنه، نه کدام مرجع از که عامل خشونت مجازات کنه و حتی قضایای مستند که از سوی طالبان اتفاق افتاد، قضایای تجاوز جنسی و آزار و اذیت جنسی و امثال از این، با وجود که مستند بود و تمام دنیا مشاهده کرد اما اونا مجازات نشدن. این قضایا را مستندسازی میکنه همگی و همچنان با محکمه بین المللی عدالت و محکمه بین المللی جزا دادخواهی ها ادامه داره که یک تعداد زیاد از فعالان مدنی شامل این فعالیت ها هستند، کمپاین های مختلف، کنفرانس های مختلف و فعالیت های مختلف دیگه از قبیل نوشتن استیتمنت ها و سند موقف و امثال از این، همه تلاش دارند که پرونده افغانستان به این محاکم باز شوه و هر چیز زودتر رسیدگی شوه و دیفکتوی فیلی به سیدا باید پاسخگو باشه، به خاطر که دولت افغانستان کنوانسیون سیدا را امضا کرده و عضویت داره و باید پاسخگو باشه. و همچنان نهادهای فعال دیگه وجود دارند که اینا تحقیقات مختلف انجام میدن از وضعیت اسفبار زنان، قسم که همکار ما اشاره کردن، و مثل اینا نهادهای دیگه مثل رواداری و دیگه نهادها هستند که تحقیقات بسیار جامع و خوب را از داخل کشور انجام میدن تا ای که وضعیت واقعی زنان بر دنیا نشان بتن و بر کسایی که در فکر ازی هستن که با طالبان داخل تعامل شوند و یا امثال ازی در رابطه دیپلماسی خود بسیار باید معتاد باشند. و همچنان کسایی که بیرون هستن برنامه های آموزشی مختلف را بر دختران که از تحصیل و یا تعلیم باز ماندن بر اینا میخواین که اقلا اینا را از طریق این برنامه های آموزشی امو مهارت هایی که دارن، امو دانشی که دارن و یا از لحاظ روحی و روانی که از مسلک خود و از تخصصی که دارن یا اهدافی که داشتن دور نمونن و مایوس نشن، ناامید نشن، مصروفی فعالیت ها هستن که برای نام ارائه میکنن. و همچنان با کشورهای میزبان هر کدام فعالیت های مختلف را راه اندازی کردن، در جلسات مختلف دادخواهی اشتراک میکنه همگی تا ای که وضعیت زنها را به گوش همه برسانن. مثلا کمپاین های جندر اپارتاید که در کشورهای مختلفی ادامه داره و همه قسم کمپاین های مختلف دیگه مطابق به وضعیت زنان و قضایایی که عاجل اتفاق میفته. یعنی کسایی که بیرون از افغانستان هستن همگی متوجه ازی هستن که زنان در داخل افغانستان وضعیت رقتبار دارن. هیچگاهی ما نمیتونیم زنان افغانستان رو فراموش کنیم، همیشه کنار اونا استاد خواهیم بود و بودیم هستیم و در آیندام کنارشان میباشیم و تمام سعی تلاش خود میکنیم که بر اونا کار را انجام بدیم. و همچنان مثلا نهاد ما که یک نهاد نوتاسیس است و بعد از ماجرت ما دفتر ایجاد کردیم برای خانم‌ها و زنانی که در داخل افغانستان هستند و یا کشورهای همسایه و حتی در کشورهای اروپایی و اینا خدمات آنلاین مشاورهای روانی را، روان اجتماعی را ارائه میکنیم و یا ترنینگ‌های مراقبت خودی را در نظر گرفتیم برشان و ارائه میکنیم. یعنی تمام کار ما رضاکارانه است، کدام منفعت مادی نداریم یا به اصطلاح پروژه نداریم، اما واقعا هر کسی که بیرون از افغانستان از فعالان مدنی همگی در تلاش هستند و همگی به خاطر وضعیت فعلی نارام هستند و در تلاش هستند که بتانند کار را انجام بتن تا ای که بر زنان داخل افغانستان کمک شود و امی وضعیت رقتبار بالاخره تغییر کنند.
بسیار زیاد تشکر مسیح جان. ندا جان اگه چیزی برای اضافه کردن در این مورد دارین میتونین مختصر بگوین.
من نظر ما در قسمت مستندسازی اگر نهادهای بین المللی میخواین در این عرصه تحقیقی را انجام بتن با تفاهم با هماهنگی با نهادهایی که عملا در داخل افغانستان کار میکنن مثل نهاد ما که عملا در داخل محاکم میرن و خاطر ازی که من مطمئن استم که نهادهای بین المللی بیشتر اجازه ندارن که داخل محاکم برن از قضات سوار کنن با محکلین مصاحبه داشته باشن. این کاملا این مسئله بسیار جدی سر طالبا به هیچ وجه اجازه نمیدن و یک چانس بسیار خوب، یک فرصت بسیار خوب برای نهادها هست در با نهادهایی که در قسمت کار میکنن، خصوصا در قسمت ارائه خدمات حقوقی داخل ارگانهای عدلی و قضایی هستن. از داخل ارگانهای عدلی و قضایی با خبر هستند که در داخل ارگان‌های عدلی و قضایی فعلا چه جریان داره، چقدر نقض حقوق بشر صورت میگیره، چقدر نقض حقوق زن صورت میگیره. اینا میتونن باز با مستندات بسیار خوب با حقایق از این طریق دست بیارن. موضوع دیگه هم در مسئله، یک نکته دیگه را که میخواستم اشاره کنم در مسئله قضایای سیاسی است. متاسفانه که در قضایای سیاسی هیچ کس اجازه نمیتن، ما شما شاهد هستیم کسایی که در اعتراضات اشتراک کرده بودن، خانما در داخل زندان ها در داخل محاکم شارکه محاکم امنیت ملی است، در اونجا اونا زندانی استن با انواع خشونت مواجه استن. ولی متاسفانه که تا دو ماه وقتی که قضیه و اونا قضیه سیاسی است و خانما را تذکیر میکنن، تا دو ماه حتی خانوادهشون هم اجازه نمیتن که با اینا به تماس باشن. ایچی رسد که ببینند که داخل زندان از یا چه میتره. انواع خشونت ای خانما تجربه میکنن و در این قسمت به نظر من با وجود از این که بسیار کوشش میکنن، قسمی که مسیح جان گفت نهادا و خانمایی که فعال هستند در بیرون در کانفرانس ها صدا خدا بلند میکنن، ولی این نکته را زیادتر تاکید ما سر عزیز که خانما در حالت بسیار بعد در حالت بسیار رقتبار در داخل زندان ها به سر میبرن و انواع خشونت ها را اینا تجربه میکنن. دادخواهی ها صورت میگیره و به نظر ما که بیشتر این دادخواهی ها مستمر باشه، دوامدار باشه و ایره از چوکات بین المللی قسم ما ببریم داخل افغانستان.
بسیار زیاد تشکر خانم ندارفانی و خانم مسیح جان فایز از اشتراکتان و از اینکه دریافتایتان و هم اطلاعات را که از تماس شخصی با مراجع حقوقی و عدلی در داخل افغانستان داشتین با ما شریک ساختین. ترک تذکر دادین اگر آنچه را تا حالا گفته آمدیم خلاصه بکنیم، ای است که زنها بسیار دسترسی محدود برای محاکم رسمی دارن و بسیاری قضایای خشونت راجع میشه به نهادهای سنتی تصمیم گیری که از صلاحیت حقوقی و قضایی برخوردار نیستند و در مجموع با زنها با مسائل عدلی برخورد سیاسی صورت میگیره و متاسفانه نیم نفوذ افغانستان نه تنها از کار و آموزش و آزادی گشت و گذار محروم شدن، از دسترسی به عدالت ها محروم شدن. بازم از اشتراک هر دوی شما سپاسگزار هستم. امیدوار هستم که روز پادکست داشته باشیم برای اینکه چطور زنها از دسترسی به عدالت لذت میبرن و در کجا هستن که نظام حقوقی را به خاطر فوق‌العاده نبودنش به چالش میکشن. از شنونده های عزیزم به خاطر از اینکه به این پادکست ما گوش دادم سپاسگزار هستیم. تا پادکست آینده، روزگار بکامتون.